بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مرحوم آقای شیخ بعد از اینکه روایاتی رو که به نحو عموم دلالت می کردن بر استصحاب متعرض شدن، وارد روایاتی شدند که در موارد خاص وارد شده و دلالت میکنه بر استصحاب، مثل روایت عبدالله ابن سنان که خوندیم و روایت موثقه عمار: کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. عزیزان اگه یادشون باشه عرض شد که روایت یک قایتی داره، یک مقیایی داره. عرض شد مقیا دلالت میکنه بر بیان استمرار و بقاء طهارت هر شیئی که متیقن طهارت بوده تا زمانی که علم به حدوث قذارت پیدا بشه، دلالت بر ثبوت و انشاء طهارت که قاعده طهارت باشه نداره. این نسبت به مقیا. اما نسبت به قایت که علم به قذارت باشه، بنابر این که دلالت کنه بر استصحاب، روایت دلالت کنه بر استصحاب، این حتی تعلم انه قذر قایت میشه برای طهارت ظاهری و رافع استمرار اونه. میگه هر شیئی که طهارت سابقا محرز بوده محکوم ظاهرا به استمرار طهارت تا زمانی که علم به قذارت حاصل بشه. در اینجا قایت رافع استمراره، نه رافع طهارت واقعی باشه. این بنابراین که روایت رو به استصحاب معنا کنیم. و علثانی مرحوم آقای شیخ می‌فرماد اما بنابراین که روایت دال بر قاعده طهارت باشه، حتی تعلم انه قذر قایت میشه برای حکم به ثبوت طهارت، یعنی میگه این حکمی که من انشاء کردم برای این شیء مشکوک و طهاره، این تا زمانیه که علم به نجاست پیدا بشه. قایت که عبارت باشه از علم به عدم طهارت، این رافع حکم به طهارت میشه. در نتیجه هر شیء مشکوک و طهارتی حکم میشه به طهارتش دائما، حکم میشه به طهارتش همیشه تا زمانی که علم به نجاست پیدا بشه. پس در نتیجه مستمر میشه اصل حکم به طهارت، نه حکم به استمرار طهارت. خب پس زمانی که قاید که علم به عدم طهارت باشه حاصل بشه، حکم به طهارت شیء مشکوک دیگه منقطع میشه. یعنی دیگه حکم ما نمیتونیم بکنیم به طهارت شیء مشکوک. نه اینکه خود حکم، خود طهارت مستمره ظاهری و واقعی منقطع بشه. چون اون انقطاعش که یه وقتی که واقعا قذارت پیدا بشه. خود طهارت از اول محرز نبوده تا به وسیله قایت منقطع بشه. چرا؟ به خاطر اینکه طهارت از اول مشکوک بوده، از اول شی مشکوک و طهاره بوده. خلاصه مرحوم آقای شیخ میخواد بفرماید اگر گفتیم روایت استصحاب رو میگه، علم به قذارت که قایت قایت طهارت، رافع استمرار طهارت میشه. اگه گفتیم روایت قاعده طهارت رو میگه، علم به قذارت که قایت برای حکم به ثبوت طهارته، قایت برای انشاء طهارت شیء مشکوکه، رافع حکم به طهارت، نه رافع خود طهارت، رافع انشاء طهارت، رافع حکم به ثبوت طهارت، نه اینکه رافع خود طهارت باشه. به عبارت اخرى اگر روایت استصحابی معنا بشه، آیتی که در روایت هست آیت حکم در حدیث ذکر نشده، آیت حکم در روایت ذکر نشده، آیت چی در روایت ذکر شده؟ آیت استمرار حکم، نه آیت حکم. خلاصه اگه ما گفتیم روایت دلالت بر استصحاب میکنه، جوری معناش کردیم که روایت بشه استصحابی، قایت حکم، قایت اصل حکم در روایت نیست. این قایتی که هست این در واقع قایت استمرار حکمه، حتی تعلم قید برای استمرار حکم میشه، نه برای اصل حکم، قید برای حکم نیست. اما اگر حدیث رو قاعده طهارت معنا کردیم، حتی تعلم قید حکم میشه، قید اصل طهارت میشه، قایت حکم میشه. یعنی چی؟ یعنی قایت برای حکم به انشاء طهارت میشه. دقت بفرمایید این دو خط معنا کنم. و علت ثانی، استصحاب رو که قبل گفتیم، علت ثانی یعنی قاعده طهارت. اگر روایت رو به قاعده طهارت معنا کردیم، حتی تعلم قایتون للحکم به ثبوتها، حتی تعلم قایت برای حکم به ثبوت طهارت، یعنی قایت برای انشاء طهارت برای شیء مشکوکه. والقایتو وهی العلم به عدم طهاره، قایت که عبارت باشه از علم به عدم طهارت، این رافع اون حکمه، رافع اون انشاء طهارته. فکل شیئن یعنی کل شیء مشکوک و طهاره، هر شیء مشکوک و طهارهی یستمر الحکم به طهارته، حکم میشه به طهارتش دائما. یستمر الحکم به طهارته یعنی حکم به استمرار طهارت، یعنی حکم میشه به طهارتش دائما. هر شیء مشکوک و طهارهی حکم میشه به طهارتش دائما، الا کذا یعنی الا علم به نجاست، علم به قذارت، در نتیجه مستمر میشه اصل حکم به طهارت، نه حکم به استمرار طهارت. خوب دقت بفرمایید عزیزان، در استصحاب حکم به استمرار طهارته، در قاعده طهارت حکم به اصل طهارته. درسته؟ میفرماد قایت که حتی تعلم باشه، این میگه چی؟ میگه این اصل حکم به طهارت استمرار داره تا اینکه علم به نجاست بیاد، نه اینکه حکم به استمرار طهارت هست تا علم به نجاست بیاد، که این با استصحاب میسازه. ازا الا کذا یعنی علم به قذارت، علم به نجاست. فاذا حصلت القایت، خب وقتی که علم به قذارت بود، علم به نجاست بود، انقطع الحکم به طهارته، الحکم به طهارته منقطع میشه حکم به طهارت اون شی، انقطع الحکم به طهارته، لا نفسها، حکم میشه به قطع، میشه حکم به ثبوت طهارت، قطع میشه اون انشاء طهارت، نه نفس طهارت مستمره ظاهری و واقعی. چرا؟ چون اصل طهارت فرض اینه که مشکوک بوده، اصل طهارت از اول محرز نبوده، شی از اول مشکوک و طهاره بوده، شارع فرموده بگو این طاهره، حکم به انشاء طهارت برش کرده. خب این حکم به انشاء طهارت تا کیه؟ تا وقتیه که علم به نجاست پیدا نشه. علم به نجاست که پیدا شد انقطع علو حکم به طهارته، منقطع میشه حکم به طهارتش، ولی اون طهارت مستمره ظاهری و واقعی نه، حکم کاری به اون نداره. خب ول اصل فی ذلک، اصل در اینجا عزیزان به معنای ریشه است، به معنای منشأ. مرحوم آقای شیخ میفرماد ریشه و منشأ این که در این روایت دو تا گفتیم احتمال وجود داره، یه احتمال استصحاب، یه احتمال قاعده طهارت. اینه که غذایایی که مشتمل بر غایت و مقیا هستن چه اخبار از واقع بدهن و غایت قید محمول باشه، یعنی قید برا طاهر، کل شیء طاهر حتی تعلم، قید برا این محمول، برا این طاهر باشه. مثل این که مثلا یه مثال عرفی عرض کنیم، مثل این که مثلا میگه از صوب و طاهرون الا انگلاقا نجسن، صوب طاهره تا این که ملاقات الا انگلاقیا نجسن، تا ملاقات بکنه با نجس، یعنی صوب طهارت واقعیه داره تا زمانی که ملاقات با چی کرده باشه، با نجس کرده باشه. در اینجا الا انیلاقیه قید محموله که طاهرون باشه. این قضیه واقعی است. اخبار از واقع یعنی چی؟ به این معنا که ثبوت طهارت و انشاء طهارت برای صبح واقعا هست با قطع نظر از مشکوک و طهارت بودن، لذا ملاقات ما نجس طهارت واقعیه را از بین میبره. چه اخبار از طهارت ظاهریه بده این روایت؟ بیان کنه حکم ظاهری رو که مقیا به عدم محموله. مثل چی؟ مثل اینکه مثلا میگه کل شیئن مشکوکن طاهرون تا زمانی که علم به نجاست نباشه. خب چه قضایایی که مشتمله، چون بحث ما در قضایایی که مشتمله بر غایت و مقیا دیگه، لذا می فرماد این قضایایی که مشتمل بر غایت و مقیاست، این قضایا چه اخبار از واقع بدن، مثل مثال اول، چه اخبار از ظاهر بدن، مثل مثال دوم. در هر دو صورت تارتن مقصود آقای متکلم فقط انشاء اصل طهارت برای موضوع ظاهرن یا واقعا، یعنی میخواد انشاء محمول یعنی اصل طهارت بکنه برای موضوع واقعا یا ظاهرا، بدون اینکه اصلا ملاحظه یا حالت سابقه بکنه، بدون اینکه ملاحظه بکنه این امری که مسبوق بوده به ثبوت محمول، براش هیچ اینو ملاحظه نمیکنه که این آقا این یه امریه که سابقا این محمول براش بوده، این شی سابقا طهارت داشته. مثلا میگه مشکوک و طهاره محکوم به طهارت ظاهرن، خبر از طهارت ظاهری میده. یا اینکه مثلا میگه مشکوک و طهاره محکوم به طهارت واقعا، که تا خبر از طهارت واقع میده، فرقی نمیکنه دیگه. در این موارد اصلا فرض اینه که ملاحظه ی حالت سابقه نمیکنه، ملاحظه نمیکنه که این شی سابقا پاک بوده. اگه اینطور باشه میشه قاعده طهارت. اخرى مقصود آقای متکلم از قضیه مقیایی حکم به استمرار و بقاء طهارت سابقه است، نه اینکه بخواد حکم کنه به اصل طهارت، نه اینکه بخواد انشاء طهارت بکنه، نه این نیست. یعنی اصل طهارت در اینجا مفروغ عنه، شکش در چیه؟ شکش در بقاء طهارته، شکش در استمرار طهارته. اینجا حکم میکنه به چی؟ به بقاء طهارت، حکم میکنه به استمرار طهارت، این میشه استصحاب. خلاصه که در اینجا حالت سابقه رو لحاظ میکنه، در اون قبلی قاعده طهارت اصلا کاری به حالت سابقه نداشت، میگفت شیء مشکوک الطهاره محکوم به طهارت تا این قایت براش حاصل بشه. اینجا نه، اینجا فرض اینه که اصل طهارتش مفروغ عنه، شک داره در این که اون طهارتی که مفروغ عنه باقیه یا نه، استمرار داره یا نه. پس نتیجه چی شد؟ خلاصه مطلب این شد که آقای متکلم گاهی در قضایای مقیایی قصد میکنه ثبوت و انشاء اصل طهارت رو، گاهی قصد میکنه استمرار اون طهارتی که اصلش مفروغ عنه، که بهش میگن طهارت ثابته، یعنی قصد میکنه طهارتی رو که اصل طهارتش مفروغ عن هستش. ول اصل فی ذلک، اصل در این که دو احتمال در روایت وجود داره، اصل یعنی ریشه یعنی منشأ. یادتونه گفتیم از چهار تا معنا داره، یه معناش قاعده است، یه معناش ریشه، که معنای ریشه همون معنای لغوی اصلا هست. ریشه و منشأ در این که در روایت دو احتمال وجود داره، فی ذلک یعنی در این که روایت دو احتمالیه، در روایت دو تا احتمال وجود داره، اینه که ان القضیه المقیات، یعنی قضایایی که مشتمل بر مقیاس، مشتمل بر قایته، سواء کانت اخبارا عن الواقع، چه خبر از واقع بده، و کانت القایتو قیدن للمحمول، قایت قید برای محمول باشه. در اینجا محمول ما چیه؟ طاهرونه، کل شیء طاهرون، طاهرون محموله. پس چه این حد قایتم تو مثال ما حتی تعلم انه قذره، چه این حتی تعلم انه قذر قید برای طاهرون باشه، کما فی قول نامثال عرفی که میگه از صوب و طاهرون، خب از صوب و موضوع طاهرون محمول، مثل کل شیئن موضوع طاهرون میشه محمول، اینجا همینطوره، از صوب و طاهرون، صوب موضوع، طاهرون چیه؟ محموله، یعنی طهارت واقعیه، صوب محکوم به طهارت واقعی است، الا ان یلاقی نجسن، تا زمانی که ملاقات به با نجاست نکرده. خب وقتی ملاقات با نجاست کرد محکوم به طهارت نیست دیگه، نجاسته. خب در اینجا این جمله، این قضیه خبر میده از واقع، یعنی ثبوت واقع رو دارم معنی میکنم، یعنی ثبوت طهارت برای صوب واقعا با قطع نظر از مشکوک و طهاره بودن، لذا ملاقات هم طهارت واقعیه رو از بین میبره. دقت فرمودید عزیزان، وقتی که خبر داد از طهارت واقعیه، وقتی خبر داد از ثبوت طهارت برای صوب واقعا کاری به این که مشکوک و طهارت نداشت، ملاقات هم چه کار میکنه؟ اون طهارت واقعیه رو از بین میبره، قایت همون مقیایی که مقصوده اون رو از بین میبره، مقصود از مقیا طهارت واقعیه بود، قایت هم اون رو از بین میبره. امکانت یا نه قضیه مقیایی ظاهریتن، یعنی اخبار بده از چی؟ اخبار بده از طهارت یعنی بیان حکم ظاهری بکنه، یا قضای مقیایی بیان حکم ظاهری بکنه، ظاهریتن مقیاتن بالعلم به عدم المحمول، بیان حکم ظاهری بکنه، اون قضایای مقیایی بیان حکم ظاهری بکنه، حکم ظاهری که مقیاس به علم به عدم محمول، که همون مثلا در مثال ما نجاست باشه. کما فی ما نحن فی، خب اصل در این که در روایت دو احتمال داره اینه که ان القضیه المقیات، اون قضایایی که مشتمل بر قایت و مقیا هست، قد یقصد المتکلم و منها، گاهی قصد میکنه آقای متکلم، یه منها اینجا لازم داره، منها یعنی از اون قضایای مقیات، مجرد از ثبوت المحمول للموضوع ظاهرا او واقعا، صرف ثبوت محمول که همون طهارت باشه، اصل طهارت باشه، برای موضوع ظاهرا، که میگه مشکوک و طهاره محکوم به طهارت هست ظاهرا، یا میگه ثوب محکوم به طهارت هست واقعا، یا خبر از طهارت واقعیه میده یا خبر از طهارت ظاهریه میده. میفرماد قد یقصد المتکلم، آقای متکلم قصد میکنه منها یعنی از این قضایای مقیایه، مجرد ثبوت یعنی همون انشاء، انشاء و ثبوت و حکم به اصل طهارت برای موضوع، حالا ظاهرا باشه یا واقعا باشه، که عرض کردم بیانش کردم، من غیر ملاحظتن، اصلا کاری به اینکه حالت سابقش چی بوده نداره، من غیر ملاحظت کونهی، بدون اینکه ملاحظه کنه که این موضوع، کونهی برمیگه به موضوع، این که موضوع مسبوق به ثبوت محمول برای موضوع بوده یا نه، مسبوقاً به ثبوتهی یعنی ثبوت محمول لهو برای موضوع، این کونهی و لهو ضمیرش هر دو برمیگرده به موضوع، به ثبوتهی ضمیرش برمیگرده به محمول، اصلا کاری به حالت سابقش نداره. این یه صورته. صورت دوم، وقد یقصد المتکلم بها، این بهی هم غلطه، بها باید باشه، و قصد میکنه آقای متکلم به این قضایای مقیایه، مجرد الاستمرار، اونجا اصل حکم طهارت بود، نه اینجا، نه استمرار و ابقا، استمرار یعنی همون ابقا، استمرار و ابقا طهارت رو، لا اصل ثبوت، نه اصل ثبوت طهارت، نه اصل انشاء طهارت رو، به حیث یکون و اصل و ثبوت مفروغن ان، اصل طهارت مفروغن انه. ببینید در قبلی اصل طهارت مشکوک بود، اینجا اصل طهارت چی هستش؟ مفروغن ان هستش، حکم به استمرارش میکنه، حکم به اون اصل طهارت دیگه نمیکنه، حکم به انشاء طهارت نمیکنه، حکم میکنه به استمرارش، چون فرض اینه که اصل ثبوت طهارت مفروغن انه. ول اول و اعم من الثانی من حیث الموارد، غرض مرحوم آقای شیخ عزیزان در اینجا، خوب دقت بفرمایید، یه مقدار اینجا حرف داره، مرحوم آقای شیخ در اینجا غرضش بیان نسبت بین قاعده استصحاب و قاعده طهارت، چون گفتیم چی از روایت دوتا احتمال داره، یکی قاعده طهارت یکی استصحاب، اینجا میخواد نسبت بین قاعده طهارت و استصحاب رو بیان کنه، هم از حیث مورد قاعدتین، هم از حیث مفهوم و مصداق قاعدته. آقای شیخ انصاری میفرماد نسبت بین قاعده استصحاب و قاعده طهارت از حیث مورد عموم و خصوص مطلقه. چرا؟ چون قاعده طهارت عامه، شامل میشه مواردی رو که حالت سابقه نداره و شامل میشه مواردی رو که حالت سابقه داره، پس قاعده طهارت عامه مطلقه، هم شامل مواردی میشه که حالت سابقه داره، هم شامل مواردی میشه که حالت سابقه نداره، این از حیث مورد. اما از حیث مفهوم و مصداق، نسبت بین قاعدتین تباینه، به عبارت اخرى نسبت بین قاعدتین از حیث منات تباینه. چرا؟ چون در استصحاب باید بیان، باید ملاحظه ی حالت سابقه بشه، اما در قاعده طهارت مناطش مجرد شک، اعم از این که حالت سابقه داشته باشه یا نداشته باشه. بیان مطلب اینه که قاعده طهارت که عبارت باشه از جایی که مقصود آقای متکلم فقط چی باشه؟ ثبوت محمول برا موضوع ظاهرن یا واقعن. این قاعده طهارت اعم است به نسبت به مجرای استصحاب. چرا؟ به خاطر اینکه مورد قاعده طهارت هم شامل میشه مواردی رو که شیء حالت سابقه داشته باشه، هم شامل میشه مواردی رو که شیء حالت سابقه نداشته باشه، هم شامل میشه مواردی رو که حالت سابقه شیء معلوم باشه، هم شامل میشه مواردی رو که حالت سابقه شیء معلوم نباشه، شیء حالت سابقه نداشته باشه. اما استصحاب مختص به جایی که حالت سابقه شیء معلوم باشه، مختص به جایی که شیء حالت سابقه داشته باشه. لذا نسبت بین قاعدتین از حیث مورد عرض کردیم اون خصوص چیه؟ مطلقه. اما به حسب مصداق، اما به حسب مفهوم نسبتشون گفتیم تباین. چرا تباینه؟ به خاطر این که در استصحاب ملاحظه ی حالت سابقه لازم داره. اصلا منات و ملاک استصحاب چیه؟ لحاظ حالت سابقه است. بعد حکم، وقتی که ما در استصحاب حکم به بقا میکنیم، میگیم این طهارت باقیه، عدالت باقیه و امثال سابق، امثال سالک، این به چه لحاظیه؟ به لحاظ اینکه حالت سابقش این بوده. خلاصه در استصحاب باید حکم به بقا، این نکته بزنگاه مطلبه، در استصحاب باید حکم به بقا مستند باشه به چی؟ به حالت سابقه. دقت فرمودید؟ اما در قاعده طهارت لحاظ حالت سابقه، استناد حکم به حالت سابقه لازم نیست. لذا میگیم در قاعده طهارت مجرد شک در طهارت کافی است، اما در استصحاب نه. به عبارت اخرى نسبت بین قاعدتین از حیث ملاک و منات تباینه. در استصحاب منات جریان استصحاب چیه؟ ابقاء و استمراره. اما در قاعده طهارت منات چیه؟ اثباته. منات انشاء هستش. ول اولو اعم من الثانی، یعنی نسبت بین دوتا قاعده عموم خصوص مطلقه. اول که قاعده طهارت باشه، اعم من الثانی که استصحاب باشه، من حیث المورد، از حیث مورد. چون علتش هم عرض کردیم، چون قاعده طهارت شامل جایی میشه که حالت سابقه داشته باشه و اون جایی که حالت سابقه نداشته باشه، خب میشه عام. اما قاعده استصحاب نه، اون جایی است که حالت سابقه داشته باشه. چون منات استصحاب لحاظ حالت سابقه است، منات قاعده طهارت شیء مشکوک باشه، خب مشکوک بودن اهم از اینه که حالت سابقهش معلوم باشه یا نباشه. درست، تمام شد. این از حیث مورد. از حیث مصداق و مفهوم هم عرض کردیم، در استصحاب، در مفهوم استصحاب و مصداق استصحاب اونجاییست که حالت سابقه لحاظ بشه، اما در قاعده نه، فقط مشکوک باشه. این تمام شد. اذا عرفت هذا فنقول. ببینید، دقت بفرمایید آقای شیخ اینجا میخواد چه کار کنه. چون حواشی، ببینیم حواشی هم عرض کنم خدمتتون که ببینید اونام چی فهمیدن از فرمایش مرحومش. ظاهرن مرحوم آقای شیخ با این اذا عرفته میخواد رد کنه قول کسانی رو که میگن استصحاب داله و این روایت موثقه عمار داله بر استصحاب و قاعده طهارت هر دوه. دقت فرمودید، مرحوم آقای شیخ میخواد بگه روایت داله بر یه چیزه، نتیجهش چی میشه؟ اینه که رد میکنه قول کسانی رو که مدعیان روایت موثقه عمار هم دال بر استصحابه هم دال بر قاعده طهارت، مثل کی؟ مثل آقای صاحب فصول. جناب صاحب فصول قائل شده به این که موثقه عمار هم دال بر استصحابه هم دال بر قاعده طهارت، فصول صفحه 373. مرحوم آقای شیخ می‌فرماد حالا که دونستید در روایت دو تا احتمال وجود داره، یا روایت بیان استمرار طهارت میکنه با فراغ از اصل طهارت، یا روایت بیان میکنه انشاء و ثبوت طهارت رو برای شیء مشکوک، میگه شیء مشکوک محکوم به طهارت هستش، حکم به طهارت شیء مشکوک میشه، حکم به انشاء و ثبوت طهارت برای شیء مشکوکه، و میگه اون انشاء و حکم به طهارت تا علم به قضارت اون استمرار، اون حکم استمرار داره ها، که حکمی که ما کردیم شارع میگه اون حکم تا کی استمرار داره، اون انشاء طهارت تا کی استمرار داره، تا وقتی که علم به قضارت پیدا کنه، نه این که بگه اون طهارتی که قبل بوده اون استمرار داره. دوتا از عزیزانا، ما یه حکم به طهارت داریم، یه انشاء طهارت داریم، یه ثبوت طهارت داریم تا علم به قضارت، یه حکم به استمرار اون طهارتی که مفروغ عنه داریم. این نمیخواد اون طهارت مفروغ عنه رو بگه استمرار داره، میخواد بگه این که من حکم کردم به این که شیء مشکوک طاهره، حکم انشاء کردم طهارت رو برای شیء مشکوک، این حکم و انشاء طهارت تا کی هست؟ تا وقتی که اون قضارت معلوم بشه، تا اون. خلاصه مرحوم شیخ میفرماد ما گفتیم در روایت دو احتمال داره، یا باید روایت منطبق بشه بر استصحاب، یا باید منطبق بشه بر چی؟ قاعده طهارت. یا باید بگیم که روایت میگه چی؟ معنای دوم رو داره که استصحابه، فقط اون استصحاب مراده، یا نه بگیم مراد متکلم اون معنای اوله که بیان استمرار و ابقاء طهارت باشه. خب اگر گفتیم ابقاء اون انشاء طهارت، به درد چی میخوره؟ قاعده طهارت میخوره. اگه گفتیم مقصود متکلم بیان استمرار و ابقاء اون طهارت سابقه، یعنی بعد از فراغ از اصل ثبوت طهارت، میگه آقا اون طهارت سابق باقیه، حدیث به درد استصحاب میخوره، منطبق با استصحاب میشه. منتها گفته میشه مقصود بیان استمرار طهارت است. اگه بگیم اینجوری بگیم، بگیم مقصود بیان استمرار طهارت است، اگه اینو بگیم این خلاف ظاهر. به خلاصه عزیزان، آقای شیخ میخواد بفرماد حمل روایت بر استصحاب خلاف ظاهر روایته. اگه بگیم مقصود بیان استمرار طهارته، این خلاف ظاهر روایته. چرا؟ به خاطر اینکه جمله خبری ظاهرش در انشائه. اینو خوب دقت کنید، به درد جای دیگه هم میخوره. جمله خبری ظهورش در چیه؟ در انشائه. وقتی شما میگید زیدون قائمون یا میگید زیدون عادلون، یعنی چی؟ یعنی از الان انشاء قیام برای زید میکنم، از الان انشاء عدالت برای زید میکنم، نه اینکه بخوام بگم از قبل بوده الان استمرار داره. زیدون قائمون یعنی چی؟ یعنی الان زید قائم، دیگه کاری به این که قبل بوده قائم نبوده نداره. نمیخواد بگه که از قبل بوده الان چون از قبل بوده من میگم چی؟ زید قائم هستش. میخوام بگه الان قائم هستش، نسبت به عدالت هم همینطور. نمیخواد بگه زید عادل بوده الانم عدالت داره که بشه استمرار، نه، میخواد اصل عدالت رو انشاء کنه. خلاصه علت خلاف ظاهر بودن اینه که جمله خبریه ظهور در اثبات اصل اون محمول داره. این یادتون باشه انشالله، جمله خبریه ظهور داره در چی؟ اثبات اصل محمول، نه اینکه ظهور داشته باشه در استمرار محمول بعد از فراغ از اصل محمول. این فرمایش مرحوم آقای شیخ. مرحوم آقای تنکابونی در جلد دوی حاشیه صفحه 556 فرموده علت خلاف ظاهر بودن اینه که باید تقیید کرد شیء رو به این که برای اون حالت سابقه معلومه هست. خب این که قید بزنیم جمله قید نداشته باشه، شیء قید نداشته باشه، مقیدش کنیم به این که براش حالت سابقه معلومه است، این خلاف ظاهره. و هاکذا باید قوله که داره طاهرون، این رو به معنای چی بگیریم؟ اینجوری باید معنا کنیم، ان الشیء محکوم به استمراره طاهرن الال علم بالقضاره، باید اینجوری معنا کرد، اینم خلاف ظاهر. این فرمایش مرحوم آقای تنکابونیه در علت خلاف ظاهر بودن. خلاصه مرحوم شیخ میگه میفرماد آقا نمیشه آقای صاحب فصول از روایت دو تا چیز استفاده کرد، یا باید خصوص استصحاب رو از روایت استفاده کرد، روایت رو منطبق بر استصحاب کرد، یا باید خصوص طهارت رو از حدیث استفاده کرد، روایت رو منطبق بر قاعده طهارت کرد، که اعم موردن میشه از مورد استصحاب. چرا؟ به خاطر اینکه روایت شامل مواردی میشه که آقای متکلم علم به حالت سابقه داشته باشه، علم به طهارت سابقه داشته باشه. به خاطر اینکه در قاعده طهارت حکم میشه به طهارت در جایی که طهارت مشکوک باشه، یعنی اول طهارت معلوم بوده، در اثر اینکه احتمال میده عارض شده باشه قضارت بهش، این شی دیگه معلوم نیست طاهره یا طاهر نیست، حکم به طهارتش به خاطر این نیست که حالت سابقش طهارت بوده، بلکه صرفا به خاطر اینکه مشکوک و طهارته، شیعی بوده قبلا طاهر بوده، طهارت اون معلوم بوده، عارض شدن طهارت برش مشکوکه. خب این که شیع طاهر بوده عارض شدن طهارت برش مشکوکه، از این جهت نیست که حالت سابقش طهارته، مسبوق به طهارته، چون این جوریه حکم به طهارتش میکنیم. نه، حکم به طهارتش به خاطر اینه که این شیء الان مشکوک و طهارته، چون مشکوک و طهارته حکم به طهارتش میشه. علتش هم اینه که در موارد قاعده طهارت حکم به طهارت مستند به چیه؟ حکم به طهارت مستند به، عرض کردیم، عدم علم به طهارته. در قاعده طهارت حکم به طهارت مستند به چیه؟ عدم علم به طهارته، لذا روایت مفید قاعده طهارته. اگر الان عرض می کنم حتی در مواردی که مسبوق به طهارته، یعنی حالت سابقش طهارته، حتی در اونجا هم که عدم علم به طهارته قاعده طهارت جاری میشه، اما در استصحاب نه، اینجوری نیست. در استصحاب حکم به طهارت به خاطر چیه؟ به خاطر مستند به چیه؟ اینه که قبلا محکوم به طهارت بوده، لذا از روایت نمیشه استصحاب طهارت استفاده کرد. قاعده طهارت وقت یه نکته دیگه مرحوم آقای شیخ میفرماد که قاعده طهارت نه تنها مشکوک و طهارت رو پاک میکنه، اون مسبوق و نجاست رو هم پاک میکنه. بنابر اقوال اقوال بنابر قول اقوا روایت مفید که قاعده طهارته. وقتی مفید قاعده طهارت بود هم مشکوک و طهارت رو طاهر میکنه، هم مشکوک و نجاست رو طاهر میکنه، شیئی که شک در نجاستش داریم اون رو هم پاک میکنه. پس بنابر قول اقوا روایت شد چی؟ مفید قاعده طهارت، حتی در جایی که شی مسبوق به نجاست باشه. خلاصه مرحوم آقای شیخ میفرماد از روایت استسخاق استفاده نمیشه. این اقوال وجهینی هم که مرحوم آقای شیخ میفرماد، این اشاره داره به اون اقوال وجهینی که در باب تعارض استسخاق و قاعده طهارت میاد، مثل اون جایی که مثلا شیئی سابقا نجس بوده، احتمال میدیم در اثر برخورد بارون مثلا باش، یا اینکه احتمال میدیم یکی برداشته این رو تطهیرش کرده، یکی برداشته این رو شسته، اونجا حکم به طهارت میکنه. این قاعده طهارت اقوال وجه مراد این هست. این در صفحه 387 به بعد اونجا داره المقام الثالث فی تعارض الاستصحاب مع ما اداه من الاصول العملیه. البته این تو ذهن مبارکتون باشه، اونجا بحثی از تعارض استصحاب با قاعده طهارت نفرموده عزیزان، مگه اینکه کسی بگه از بحث تعارض استصحاب با کل شیء لک حلال و کل شیء مطلق که تعارض استصحاب با براءته، حکم صورت تعارض استصحاب با قاعده طهارت هم روشن میشه، مگه کسی اینو بگه عزیزانا؟ والا اونجا بحثی از قاعده طهارت نکرده. به قول مرحوم آقای آشتیانی در صفحه 40 حاشیه، مرحوم آقای شیخ وفا به عهدش نکرده. اما مرحوم آقای تونکابونی در جلد 2 صفحه 557 همین توجیهی که ما بیان کردیم، همین توجیه رو فرموده که عرض کردیم که اینجا کأنه میخواد از بحث تعارض استصحاب با براءت صورت تعارض استصحاب با قاعده طهارت هم استفاده بشه. مگه اینجوری بگیم که ایشون لذا ایشون فرموده و چی برا اشکال مرحوم آقای آشتیانی نیست؟ خب این یه تیکره تطبیق بدیم. اذا عرفت هازا، که دو تا هازا یعنی این که دو تا احتمال در روایت وجود داره، فنقولو میگیم ان معنا روایت. عرض کردم عزیزان ظاهرا مرحوم آقای شیخ با این کلامش میخواد صاحب فصول رو در صفحه 373 رد بکنه. آقای صاحب فصول فرموده روایت دو تا معنا ازش میشه استفاده کرد، هم قاعده استصحاب رو میشه استفاده کرد هم قاعده طهارت رو. مرحوم شیخ میفرماد نه، ان معنا روایت یا استصحاب یا قاعده طهارت، اما ان یکون خصوص المعنى الثانی. ان معنا روایت معنای روایت یا اینه که می بوده باشد خصوص معنای ثانی که استصحاب باشه. و هو القصد الى بیان الاستمرار بعد الفراق عن ثبوت اصل الطهاره. مقصود امام علیه السلام بیان استصحابه. یعنی چی؟ یعنی این الا بیان الاستمرار این معنای استصحابه. دقت فرمودید عزیزان؟ اینجوری عبارت رو معنا کنید. و هو و اون اینه که مقصود امام بیان استصحابه. بیان استصحابه یعنی چی؟ یعنی بیان استمرار بعد از فراغ از ثبوت اصل طهارت، یعنی استمرار طهارت رو میخواد بفرما بعد از اینکه اصل طهارت ثابت شد. فیکون روایت دلیلا علی استصحاب طهارت، دیگه دلالت بر قاعده طهارت نداره. لکنه خلاف الظاهر، اما این که روایت دلالت بکنه بر استصحاب طهارت، این خلاف ظاهر هستش. چرا؟ چون جمله خبری ظهورش انشاءه، مثل همون زیدون قائمون. زیدون قائمون میخواد از الان انشاء قیام برای زید بکنه، نه اینکه بگه زید قبلا قائم بوده الانم استمرار داره. پس چی شد؟ این که بیایم تقیید بکنیم، این که بیایم بگیم آقا استمرار رو میخواد بگه، این خلاف ظاهره. که عرض کردیم شیعی رو تقیید بزنن به این که، بعد اینجوری بگیم دیگه، شیعی رو تقیید بزنیم به این که حالت سابقه داره. اون شیعی که حالت سابقه داره اون رو بگو مستمره. خب این خلاف ظاهره دیگه، ظاهرش اینه که نه شیعی قیدی نداره. این منشأ خلاف ظاهر بودن اینه که اون شیعی رو قیدش بزنیم، بگیم شیعی که این حالت سابقه طهارت داره این محکوم به طهارت، این میشه خلاف ظاهر. و اما یا این مراده، و اما خصوص المعنى الاول، یا نه بگیم خصوص معنا، یا خصوص المعنى الاول یعنی قاعده طهارت، بگیم قاعده طهارت مراده. و اما خصوص المعنى الاول که الاعم من، که اعم از استصحاب. چرا؟ چون اون جایی که حالت سابقه داره و اعمو دارم معنا میکنم، چون قاعده طهارت همون جایی که حالت سابقه داره، همون جایی که حالت سابقه نداره، هر دو جاری میشه. و این ازن اگر مراد اون قاعده طهارت باشه، لم یکن فیه دلالتون علا استصحاب طهارت، دیگه این ربطی به دلالت بر روایت به استصحاب طهارت نداره، دیگه ربطی به استصحاب طهارت نداره. و ان شمل مورده، چون گفتیم قاعده طهارت عامه دیگه، ولو شامل مورد استصحاب هم میشه. یعنی چی؟ یعنی شامل میشه جایی رو که حالت سابقه داشته باشه، جایی رو که علم به طهارت شیء سابقا داشته باشیم. چرا؟ به خاطر اینکه لأن الحکمه، به خاطر اینکه حکم الحکم یعنی حکم طهارت، فی ما یعنی شیئی که، به خاطر اینکه حکم به طهارت در شیئی که طهارتش معلومه، علم طهارته، لیس من حیث و سبق طهارته. ببینید بعد از طهارته یه خط تیره بکشید، قبل از لیسم یه خط تیره بکشید که بدونید ربط عبارت رو. لأن الحکم فی ما، به خاطر اینکه حکم به طهارت در شیئی که علم طهارته یعنی طهارتش معلومه، این لیس من حیث و سبق طهارته، این به اعتبار نیست که سابقا طاهره. ولم یعلم طرو القذارت، یعنی قذارتش معلوم نیست، بل به اعتبار مجرد کونهی مشکوک و طهارت. ببینید این همون منات قاعده طهارت که عرض کردم. منات استصحاب چی بود؟ سبق طهارت بود، حالت سابقه بود. منات قاعده طهارت چی بود؟ مشکوک و طهارت بودنه. این همون داره اشاره به منات ها میکنه، به خاطر اینکه حکم به طهارت در قاعده طهارت مستند به عدم علم به طهارت و نجاست، مشکوک و طهاره یعنی دیگه عدم علم به طهارت و نجاست. فر روایت و تفید و قاعدت طهاره، روایت مفید فقط قاعده طهاره. ببینید این که میفرماد فر روایت و تفید و قاعدت طهارت، میخواد بگه چی؟ میخواد بگه نه اینکه تنها مشکوک و طهارت رو پاک میکنه، حتی این لذا اینو میفهم، فر روایت و تفید و قاعدت طهارت، حتی فی مسبوق طهاره، حتی در اون جایی که ما قبلا بدونیم شی طاهره اونم پاک میکنه، نه اینکه فقط مشکوک و طهارت رو پاک کنه. لا استصحابها، استصحاب طهارت اینجا جاری نمیشه، بل تجری فی مسبوق طهاره. این دیگه به نظرم بمونه چون یه خود حرف داره از بین نه.